أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. در بحث ارتباط با فرزندان و کیفیت تعلیم آنها یکی از مباحث مهمی که برای پدر و مادران وجود داره تعلیم مسائل بلوغ و پس از آن هم مباحث پیرامون ازدواج هست. از بحث‌های مهمی است که جا داره روی او صحبت فراوان بشه. کار روانشناسی زیاد روی او انجام بگیره. همچنین شایسته است که دقت بکنیم که دین اسلام نکات مهم و جامعی رو در این زمینه در تربیت اولاد و ارتباط رو با آنها بیان داشته که جوامع غربی به دلیل اینکه آنها دور از مبانی دین هستند و میخوان همه مباحث رو با درک ناقص خودشون حل بکنن به اشتباه فراوانی افتادن. بعضی هم متاسفانه در داخل کشور تبعیت از اونها رو به رخ میکشن. اون چیزی که مهمه تعلیم مباحث بلوغ و احکام شرعی مرتبط با اون، نباید قبل از سنین تکلیف، اونم با چند سال فاصله، تعلیم فرزند بشه. این کار از جهات گوناگونی اشتباهه. بخوام نکات متعدد ضررهای این بحث و خدمتون اشاره بکنم، حدود 7 مورد رو خدمتون بیان میکنم که ضررها خیلی بزرگه. یکی مشغولیت فکر نوجوانه. بخواد با فاصله چند سال به بهانه‌های مختلف، گاهی به بحث بلوغ زودرس و تعبیرات دیگری که گاهی می‌کنند، نوجوان رو درگیر می‌کنند، فکر او رو و مشغول می‌کنند. خود این مشغولیت فکری ببینید چقدر ضرر داره. مشغولیت فکر رو اگه بخوام یک مثال حسی براش بزنم، مثال تلفن رو میذارم که شما از صبح تا شب به یکی تلفن میزنید و مرتب میبینید اشغاله. این اشغال بودن معناش اینه که این شخص با شخص دیگری داره صحبت میکنه. انسانی هم که فکرش مشغول این چنینه، در ظاهر در کنار شماست اما فکرش مشغول جای دیگری است. شما هم که باطن او و فکر او رو که نمیبینید، اون نوزاد هم از همین سوء استفاده میکنه. کودک، نوجوان وقتی میبینه که شما و دیگران متوجه نیستن، اطلاع ندارن، توجه زیادم که نداره که چه ضررهایی داره، فکرش هم تو مشغول مباحثی است که مباحث زود رسه، زود به او گفته شد، نیازی نبود. حالا دیگه اگه بگیم ضرر درسی میکنه، ضرر معنوی میکنه، ضرر فکری تو زمینه‌های مختلف هست. وقتی که فکر مشغول باشه، یعنی دیگه آمادگی ندارد که این فکر ارتباط پیدا کنه با بحث دیگری، دیگه انتظار نباید داشته باشه که این بچه نکات دقیق علمی رو بتونه بشکافه، انتظار نباید داشته باشه که از نظر علمی و درسی پیشرفت بکنه، بلکه پسرفت میکنه. ضرر دوم ریختن حیاست. گفتن این گونه مباحث سبب ریختن حیای اولاد میشه و حالا یا این ریختن بخشی از حیای او کم میشه و یا تو ممکنه خیلی حالا بستگی داره چقدر شفاف بیان بکنه، تکرار بکنه بحثا رو برای او، یا اینکه خود اولاد پیگیری بکنه. اینا همش ضرره، متراکم میشه و تشدید میشه ضرر، هم مشغولیت فکر او رو بیشتر میکنه و همین ضرر دوم که حیا او به مرور هی کم میشه. ضرر سوم تحریک به اعمال بی‌عفتی است. دیگه تو این زمینه اجازه بدید زیاد توضیح ندم که چه تبعات منفی داره، چه مشکلاتی رو برای اولاد درست میکنه. ضرر چهارم عادی شدن و سبک شمردن گناه در دید اوست. پدر و مادر چون یه سنی ازشون گذشته، شاید براشون زیاد تصور نتونن بکنن، خودشونو در سنین اولاد قرار نمیتونن درست بدن، قیاس به نفس میکنه، فکر میکنه اولاد هم در سن پدر و مادره و گاهی به بهانه های این که اگر نگویید اینا میرن از جای دیگه میگیرن، به یه بهانه هایی که از نظر عقلی اصلا انسان تعجب میکنه این گونه سخنان و گاهی از بعضی میشنوه، جالب برای جای دیگه بشنوه، این چه دلیل میشه که شما اشتباه رو انجام بدی؟ مجوز بیان شما چیه؟ شما که عاقل هستی چه مصلحتی داری برای بیان او؟ شما مجوز باید داشته باشی. علاوه بر این که این سخن ایراد دیگری هم داره و اونی که حدسیات رو بعضی به جای حسیات قرار میدن. میگه اگه من بیان نکنم از جای دیگه شاید بره یاد بگیره. خب این حدس شما داری میزنی؟ این حدس تا برسد به حس از نظر روانشناسا خیلی تفاوت میکنه. یه روانشناس اینا نمیپذیره و از نظر دینی هم همه اینا محکومه. انسان نمیتونه قضاوت بکنه که شاید حدس میزنم. البته روانشناسا یه چیزی هم میگن، میگن اگر یه مطلبی رو به شکل حدسی گفتید و شخص مقابلتون مخالفت کرد، تو مرتبه دوم دیگه به شکل یقینی بیان میکنه. یعنی همین آقایی که مثلا اول حدس میزنه، میگه اگه من بیان نکنم مباحث بلوغ رو، مباحث ازدواج رو، اگه بیان نکنم شاید فرزند بره از جای دیگه یاد بگیره. خب اگه شما مخالفت کردید و بگید حالا این شاید به قول معروف اگریه که کاشی مصحب نجا، حالا از کجا میگی انجام میگیره؟ شایده. خب شاید این 50%، 50% ممکنه واقع بشه، ممکنه نشه. خب چرا شما اون 50% وقوع گرفتی؟ خب 50% عدم وقوع رو بگیر. تا اینو میگید بلافاصله میگه نه آقا حتما اینطوره. دیگه همچین که میگه حتما، معلومه که این آقا اصلا از نظر بیان هم مشکل داره، دقیق صحبت نمیکنه. و این نظیر اینه که انسان بگه اگه من سمی رو به فرزندم ندم، این میره در جای دیگه این سم رو میگیره میخوره. بحث سر اینه که گفتن خودش ضرر داره. حالا من دارم سمومش رو بیان میکنم، حالا 6-7 نکته رو میخوام خدمتون بیان کنم، هر یکیش کافیه، لازم نیست انسان 5-6 تا ضرر رو حساب بکنه. من اون دلیل اول که گفتم مشغولیت فکر، چون جوانای زیادی میان صحبت میکنن با ما، واقعا میبینم ذهن این بیگناه چطور مشغول شده. سببش گاهی پدر و مادران هستن، گاهی هم البته چیزای دیگه است که ضرر ماهواره ها همینه که پدر و مادران توجه ندارن به این نکات. عکس های خاصی که در اینترنت جای دیگه هست، گاهی رفیق های ناباب از طرق مختلف که یه نوجوانی که ظاهراً هنوز به سن بلوغ هم نرسیده بود، اومده بود پیش من و اونچنان حالت گریه برش مسلط بود که تا مدتی نمیتونست حرف بزنه. شما صحنه رو ببینید، واقعاً من خیلی متاثر شدم. احساس کردم یه مصیبت بزرگی بهش وارد شده. اجازه دادم چه دی مقدار گریه بکنه، مسلط به اعصابش بشه. گفتم چی شده، مشکل چیه؟ گفت صحنه ای رو رفیقم نشانم داد. حالا از طریق همین ماهواره بوده، سیدی بوده، دیگه ایناشو توضیح ندم. صحنه مبتذلی رو نشونم داد. از وقتی که این صحنه رو دیدم مرتب فکرم که مشغوله و به گناه آلوده میشم. حالا دیگه خسته شدم چه کنم؟ واقعا من نزدیک بود به گریه بیافت. همچنین این صحنه رو ترسیم کردم، خیلی متاثر شدم که هنوز که هنوز هر وقت به یاد اون میافتم خیلی فکرم نگران میشه که چرا باید یک نوجوان اینطور فکرش مشغول بشه. و گاهی ببینیم در محیط های علمی ما کم کم داره به آموزش پرورش ما هم سرایت میکنه، من خبرشون اطلاع دارم، که گاهی میان نسنجیده یه بحثایی رو مطرح میکنن که نمیخوام زیاد پوست کنده صحبت بکنم، توی محظوراتی هستم. خود عزیزان آموزش اونا باید خصوصی بیان تا راحت تر باشون حرف بزنم. اما فعلا تو جمع عمومی ناچارم تو سربسته بیان کنم که بدونید دین چقدر پشتوانه دقیق علمی داره و هرچه انسان از محیطهای دینی فاصله گرفت همین رو میاره به مباحث غربی. همون چیزی که رهبر معظم انقلاب میدن تأکید میکنن، همگن این علوم انسانی اینا باید رنگ اسلامی پیدا بکنه. ما دینمون چیزی کم نداره. با اون جمله امام باقر علیه السلام رو به دو نفر از صحابیشون اینا بارها عرض کردم، به رؤسای دانشگاه پیشنهاد دادم، گفتم این رو بالا سر دانشگاه کاشیکاری بکنید که مهم است برا دانشجوی ما. شرقا و غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا الا خرج من عندنا اهل البيت. فرمودند به شرق و غرب عالم سفر کنید، آنگاه خواهید دید که علم صحیحی رو هیچ جا پیدا نمی کنید مگر اینکه منشأ صدورش از ما اهل بیت علیه السلام. و این معناش این نیست که انسان یاد نگیره از علوم دیگران. بعضی زود برداشت منفی میکنم، میگم پس برداشت نکنیم. نه، برداشت بکنه انسان. اما دیگه این عقده حقارت چیه که گاهی فکر میکنیم ما نداریم؟ نه، برید ببینید، بعد بالاترش هم ببینید تو دین ما هست. چطور شد انگلستان یه زمانی دستگاهایی که صنعتی می ساختن برای کارخانجات ما، برای لوازم خانگی، الفاظ انگلیسی روش نوشتن و فرزن تو کشورهای ما، با اینکه می دونستن ایران دارد میاد، خب باید معادل فارسی هم روش می نوشتن دیگه. نه، نوشتن دیگه، فقط انگلیسی نوشتن. می دونید چی بود؟ چه فکری دنبالش بود؟ میخواستن ما رو وادار بکنن که زبان دوممون حتما زبان انگلیسی باشه. این که دارم میگم مال از 150 سال 200 سال پیشو دارم میگم. حالا کار به جایی رسیده که کشور ما به حمدالله در اثر پیشرفت‌های علمی زیادی که داره انجام میگیره تو بخش‌های مختلف نظامی، اقتصادی، نمیدونم دارویی. دانشمند ما حالا باید زبان فارسی رو بنویسه و انگلیسی رو ننویسه، مرادش رو ننویسه، بفرستن تو کشور خارج تا به تعبیر رهبر معظم ناچار بشن کشورهای دیگه زبان فارسی رو یاد بگیرن و فرهنگ ایران منتقل شد به اونجا. من هنوز که هنوز میبینم گاهی دانشمندان ما تلویزیون نشون میده، همین چند شب پیش مخترعین ما دیدم باز الفاظ انگلیسی رو دستگاه حک کرده، اصلا فارسی هیچی روش نبود. خیلی متاثر شدم. جوان ایرانی، فکر ایرانی، اما یه حقارتی هم در خودش دارد احساس میکنه. این حقارت بدتر از این چیزی است که انسان میگه دی کاش اختراع نکرده بود و اول این اختراع خودش رو میکرد، اول خودش رو میگفت. چه اشکالی داره؟ وسائل صنعتی میسازید، به زبان فارسی بنویسید، هیچ معادلش هم ننویسید، بفرستید همه کشور، افتخارم بکنید. ما چی کم داریم؟ فرهنگمون پایین تر از اونهاست، سابقه نیک ما کمتر از اونهاست، اونا که سابقه بعد همش دارن. انگلستان که سابقه تا 300 سال گذشته شد که دیگه تو تاریخ ما ثبته که همش مسئولینشون آدم های خبیث و دزد و سارق یکی پس از دیگری اومدن رو کار. تو تاریخ اصلا یه جاشون ما سراغ پیدا نکردیم، یه موردشون که یه رئیس جمهور اومده و یه چهار سال یه نخست وزیر اومده و که این سالم باشه، در فکر سرقت اموال مردم نباشه. یه آدم های پستی که هیچی ندارن سرتاپاشون شرارته. و امروز می‌بینید چطور مردم دنیا رو به هم می‌ریزن. تو انرژی هستی ببینید با ما چه می‌کنن. ببینید چطور دفاع از اسرائیل می‌کنن. مردم مظلوم غزه رو ببینید چه می‌کنن. الان ببینید چطور مردم سوریه رو دارن به هم می‌پاشن. عراق چه می‌کنن؟ تو افغانستان واقعا چی نگاه می‌کنیم در ریشه شو همین انگلیس خبیثه و یکم آمریکا و اسرائیل. لذا اینا رو باید خیلی توجه بکنیم که بیایم فرهنگ وارداتی از اونا ببینیم اونا چه گفتن. دقت میکنیم، البته ما بررسی میکنیم، نمیگیم چیز یاد نگیریم علوم از اونها، اما احساس کوچکی هم برای خودمون نمیکنیم. ضرر پنجم، اگر چند سال زودتر، حالا چه زودتر از بلوغ چه زودتر از ازدواج، که این بحثم فرقی نمی کنه، اگر فکر بچه رو درگیر کردیم به مسائل بلوغ یا مسائل ازدواج در حالی که می دونیم هنوز نمیخواد ازدواج کنه، 3 سال 4 سال دیگه 5 سال دیگه، ضرر پنجم تزلزل در بنیاد خانواده است. که اینم باز تبعات خاص خودش رو داره. ضرر ششم ضربه ایست که به عمل صالح او وارد بشه. دیگه نگم چه میکنند و چی میشه، بخوام کم تقوایی رو بگم، بی تقوایی رو بگم. و ضرر هفتم هم اختلالات فکری در بعضی مواقع، این ضرر هفتم دائمی نیست، اگه خیلی شدید بشه، چندی مورد که خود بنده دیدم ما اینه که دارم عرض میکنم، باعث اختلال فکری و بیماری های روانی شده که هر چه کردیم معالجه بکنیم، پزشکای مختلف متاسفانه نشد و این جوان از دست رفت، هم درس دانشگاه شد دیگه از دست رفت و هم جوانیش از دست رفت، ازدواج هم درست نتونست بکنه، از طرق معالجات ظاهری میخواستیم، پزشکای متعدد رفت فایده نداشت، از طرق معنوی بعضی اولیای خدا رو نشونی بهشون دادم رفت اونجا، اونا هم دستوراتی بهشون دادن، تا اندازه هم بهتر شد، اما هنوز که هنوز وقتی میبینم این جوانه خودم قصه میخورم. این 7 ضرر که ما نباید قبل از رسیدن زمان یه چیزی، اونم بحث به این مهمی، مباحث پیرامون بلوغ 3 سال 4 سال زودتر، مواسط پیرامون ازدواج 3-4 سال زودتر یاد جوانمون بدیم، به خاطر مشکلات که در جامعه وجود داره و استدلالای ضعیفی که بعضی میکنن. این 7 ضرره که یک بار دیگه فهرستشو اشاره بکنم. مشغولیت فکری ایجاب میکنه، یعنی 3 سال 5 سال این بچه هم تو فکرش مشغوله. ریختن حیا، تحریک به اعمال بی‌عفتی، عادی شدن و سبک شمردن گناه، تزلزل در بنیاد خانواده، ضربه زدن به درس و عمل صالح و یکم ضربه زدن به سلامتی فکر، اختلالات فکری و بیماری روانی که احیانا پیدا میکنه. حالا ریشه اشتباه غربم بگم چیه؟ ما اگر ریشه یابی بکنیم، روانکاوی بکنیم، ببینیم علت چیه که در کشورهای غربی میان اینها رو بیان میکنن برای جوانها، بعد به اولیای دانش آموزا هم همینا رو تعلیم میدن، میگن به فرزندانون بگید، اگه نگفتید اینا به مشکلاتی میفتن، گاهی بیماری ادز و چیزی دیگه رو مطرح میکنن که نمیخوام شفاف بیان بکنم خودم تو محضور اخلاقی هستم. اشکال غربی ها میدونید کجاست؟ اشکالشون تو یه جای دیگه هست و اون اینه که اینا اومدن آزادی جنسی رو در سطح شهر و کشورشون باز کردن، بعد مواجه شدن با روابط نامشروع، اونم تو سنین کم، ناچار شدن بیان که دفع افسد به فاسد بکنن. یالا خودتون تا تخت رو برید که چی میخواستن بگن. دفع افسد به فاسد خودش نکات فراوانی توشه. اونا مشکلشون اونه و خودشون هم هنوز نمیفهمن که اون آزادی جنسی که در سطح جامعه مطرح کردن خب این تبعات منفی رو داره. خب حالا دین اسلام چی میگه؟ ما باید بیان کشور خودمون رو بر مبنای عقل پای ریزی بکنیم. اگه اینا که میگم عقل، یعنی خواهم بگم اونایی که دین ندارن حداقل صحبت ما رو عاقلانه گوش کنن. اگر هم دین دارن که بحث دینیش دیگه مؤکده، بحث عقل میشه. دین اسلام 5-6 تا مطلب رو بیان کرده که اینا رو هم خدمتتون بیان میکنن، بعد هم راه‌های مبارزه با بی‌عفتی رو میخوام اشاره بکنم. یکی بحث پوشش در جامعه رو مطرح کرده. میگه در سطح جامعه مردها و زنها پوشش مناسب داشته باشن که محرک نباشن. رنگ لباس، دوخت لباس، چسبان بودن لباس، اینا گاهی محرکه و گاهی هم لباس کوتاهه، هم آقایان و هم خواهران. گاهی آقایان دیده میشه لباس آستین کوتاه به دست میکنن. لباس آستین کوتاه برای مرد اشکال نداره، اما همین مرد اگه جلوی زن نامحرم رفت و میداند که زن خود چشمش به دست این مرد میفته، خب این کار این مرد دیگه میشه حرام. چون زن تا مچ دست مرد رو میتونه نگاه کنه، بالاترش رو اجازه نداره. حالا این مردی که آستین کوتاه پوشیده آیا مقید به این نکته میشه که جلوی زن راه نره؟ فقط در جایی باشه که مردها هستن. و این مباحثیه که مراجع تقلیدم دارن، متاسفانه تو مجامع عمومی هم کمتر گفته میشه. گاهی هم میبینیم از بس زیاد شده میام بیان میکنیم، میبینیم یا افراد ممکنه به همدیگه بگن با شما صادره اشاره به شما میکنه، در که ما به کسی نمیخوام بگیم. و ما تو محضور هستیم، بگیم یا نگیم. خیال میکنن حجاب و پوشش فقط مال خانم هاست، البته خواهران حجابشون بیشتره، تو آقایون هم باید حجاب داشته باشن. من تو حجاب آقایون دیگه راجع به پوشش سر تأکید نشده، سر و گردن اونم در حد متعارف میشه، دستا تا موت بقیه بدن باید پوشیده باشه، اما باز نه پوششی که چسبان باشه، حجم بدن به خصوص بعضی جا به خود معلوم باشه. زنها حجابش یه کمی بیشتر میشه، یعنی اون سر و گردنشون هم اونا باید بپوشن، اون اضافه ترش این. و به طور کلی خدمتتون بگم خودمونو عاقلانه فکر بکنیم و تصور بکنیم یک مؤمن چه مرد و چه زن باید بتونه بگه که من از لباس که الان پوشیدم یقین دارم هیچ بیننده ای تحریک نمیشه. این عاقلانه ترین روش پوششه. جمله حضرت فاطمه سلام الله علیها عاقلانه ترین جمله ای است که من سال هاست هرچی روش فکر میکنم نم دیگه بالاتر از این عقل نمیتونه بهش برسه. که وقتی گفتن بهترین چیز برای زن چیه، یه نکته ای رو ازت بیان کردن که من آرزو مینن روانشناس بشینن نکات تربیتی این جمله حضرت رو بکشن بیرون، و یه خواهش دیگه هم ازشون دارن، و اونه که اگه جرأت دارن سالها 20 سال 50 سال بشینن صدها نفر نه یکی دوتا و بگن بهتر از این جمله حضرت ما یه جمله پیدا کردیم، اگه تونستن پیدا کنه ما هنون به عمق اثرات این جمله پی نبردیم. فرمودن بهترین چیز برای زن اینه که نه او مرد نامحرمی رو ببینه و نه مرد نامحرم او رو ببینه. بنشینید تبعات این جمله رو روش فکر کنید، آثار مثبتش رو ببینید چیه. که یک زن افتخار بکنه به این، و ما داشتیم تو زنهای خودمون اینجا اصفهان ما خواهر دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه ما افتخار ما اصفهانی هستن دیگه، و خواهرشون بیشترین خدمت رو به جامعه میکردن، یعنی حتی اونایی که میشناسن ایشون رو و میشناختن و ارتباط داشتن منزلشون رفت و شد میکردن میدیدن تقریبا، این که میگم تقریبا چون ما علم غیب دیگه نداریم از این جهت میگم تقریبا، بی نظیر بود خدمت کردنشون به جامعه. اینو به اون زنهای بی چادری میگم که گاهی بهانه‌شون اینه که ما اگه چادر سر بکنیم نمیتونیم خدمت بکنیم، در حالی که خدمتشون یک دهم خدمت این بانوان نیست. برم زندگی ایشونو ببینم که چطور خدمت میکردن، درب خانه روز کامل صبح تا شب باز بود، رفت و شد منزل مرتب منزلشو رفت و شد، جلسات تعلیم قرآن نهضت سواد آموزی برای اونایی که سواد ندارن مرتب از صبح تا شب بود تو منزلش، اصلا منزل باز بود مثل یه مدرسه بود اما مدرسه نبود، همه چی بود، تعلیم دین بود، تعلیم علم بود، درس بود، سواد بود، خدمت به محرومین بود، تهیه جهیزیه بود، مشاوره بود، تو زمینهای مختلف. در این حال ما می رفتیم خدمتشون یا هر کی دیگه مرد نامحرم می رفت خدمتشون، ایشون از پشت پرده با نامحرم صحبت می کرد، چادرم داشتن نه اینکه حالا چادر نه چادر داشتن اما انگیزه نبود که حالا بیان این طرف رو، همونجور پشت چادر پرده می نشستن صحبتشون، ما صحبت می کردیم اونا صحبت می کردن، خدمتشون هم داشتن. کجا مانعه؟ مانع اون وقته که انسان حجابش رو درست رعایت نکنه، وقت فکر مشغوله. مرد پوششش رو رعایت نکنه، وقت فکرش مشغوله. لباس چسبان به خودش گرفته، بعد خودش هم تو فکرش مشغوله. میگه اینا که به من نگاه میکنن، به چه نیتی نگاه میکنن؟ هدفشون فکر خود من الان مشغوله پس. فکری که مشغوله چطور میخواد اختراع بکنه؟ چطور میتونه پیشرفت علمی بکنه؟ چطور میتونه خدمت به مردم بکنه؟ این فکر مشغوله جای دیگه است. عده ای از انگلستان اومده بودن، این مترجمشون به ما گفت بیاد جواب اینا رو بده ببینیم چی میگن. ما رفتیم یه روز دو سه ساعتی اونجا، مشکلات متعددی رو مطرح میکردن، از جمله صحبتشون این بود، میگفتن شما ایرانی ها چرا آزادی خارجی ها رو میگیرید؟ خارجی ها اونجا سربرهنه هستن زنهاشون، وقتی میان داخل ایران شما مجبورشون میکنید رو سری ضرب کنن، چرا آزادیشون رو میگیرید؟ من دیدم بخوام آیه قرآن بخونم اینا مسیحی هستن، چی بگم براش؟ بهترین چیزی هم استدلال عقلی باید برای اینا بکنه. استدلال عقلی هم بهترینش رو دیدم همون بحث آزادی که اون داره مطرح میکنه، منم هم همون آزادی رو مطرح کردم و گفتم که ما علت این که میگیم رو سری سر بکنن، میخوایم آزادی فکری به اینا بدیم، چون ما دو نوع آزادی داریم، یه آزادی جسمی داریم یه آزادی فکری داریم. اگه من جسمم رو آزاد گذاشتم برهنه شدم، فکر شما مشغول میشه. حالا ببینید این آزادی، آزادی ظاهری سبب شد که فکر یه آزاد نباشه. وقتی فکر آزاد نبود، آیا میتونیم راحت بشینیم با هم صحبت بکنیم، مباحث دقیق علمی رو مطرح بکنیم؟ فکر مشغوله دیگه. راننده ای که فکرش مشغول شهوت شد، ولو اینکه یکی از مسافراش بدحجاب باشه، پوشش نامناسب داره، این راننده میتونه درست رانندگی بکنه؟ و فکر مشغوله، فکر مشغوله، به دنبال چشمش مشغوله و کارهایی که میکنن دیگه. اجازه بدید باز صحبت نکنم، دارم یه راننده رو مثال میزنم. یه مغازه‌دار وقتی بینید مشتری او پوشش نامناسب داره، این فکرش مشغول میشه یا نه؟ تو دانشگاه چی؟ تو مراکز دیگه چی؟ تو خیابون چی؟ همش همینه. لذا گفتم دین ما مدافع آزادی فکری است. فرهنگ ما خیلی بالاتر از شماست و شما انگلیسی‌ها تا 100 سال دیگه هم به فرهنگ ما نخواهید رسید. ما از نظر فرهنگی خیلی بالاتر از شما هستیم، چون آزادی فکری رو تو جامعه خودمون ازش دفاع میکنیم. شما آزادی جسمی رو، و شما مشکلی نیست برید تو کشورتون تبلیغم بکنید. من بهتون قول میدم تا 100 سال دیگه هم آزادی فکری تو انگلستان ترویج نخواهد شد. یعنی این وضعی که من اونجا مشاهده میکنم میدونم. برای اینکه مطمئنن باشید من حاضرم بنویسم، من مینویسم امضا میکنم، چون من 100 سال دیگه نیستم، مردم، نگید که من نه، مینویسم امضا میکنم، تاریخم میزنم. مترجمه وقتی اینا رو با اینا ترجمه کرد، بعد اومده بود اون طرف پیش من، اونقدر میخندید و خوشحال بود، گفت عجب جواب دندون شکنی به اینا داری. چند روز بود اینا ما رو بیچاره کرده بوده، هی به ما ایرانی ها ایراد میگرفتن، ما رو تحقیر میکردن. خب اینا رو شما تحقیرشون کردید با بحث علمی، هیچ کدوم هم دیگه حرف نداشتن بزنن. چند سال بعدش یه خانمی از انگلستان اومد به نام جک بالارد بود، ایشون اومد ایران و وقتی میخواست برگرده خبرنگاره باشه یه مصاحبه کرد. گفت چی دیدی؟ جنبندید از ایران چی بود؟ گفت من وقتی میخواستم بیام ایران، دوستانم گفتن نرو، چون ایرانی ها وادارت میکنن رو سری سرت بکنن. من گفتم میخوام برم ببینم چه خبر. اومدم، وقتی که اومدم روزای اول چون رو سری سرم کرده بودم، احساس کردم آزادی من گرفته شده. اما بعد دو سه روز احساس کردم که نه، اتفاقا آزاد شدم. اما من قبلا اسیر بودم، حواسم نبود. قبلا که پوشش نداشتم، هر جا میرفتم هر کی میاد با من حرف میزد، هر کی نگاه میکرد، هم تو فکرم مشغول بود که این نیتش چیه، به چه نیتی داره به من نگاه میکنه. حرف میزدم با مردم، اما فکرم هم مشغول بود. از وقت که پوششم رو درست کردم، احساس کردم فکرم آزاد شد، راحت شدم. و من حالا که دارم برمیگردم انگلستان، حامل پیام آزادی هستم از طرف مردم ایران برای ملت خودم. میخوام برم به اونجا بگم، به زنهای بی‌حجاب بگم اگه میخواید آزاد باشید باید حجاب داشته باشید. دین اسلام یکی از چیزای مهمی رو که بیان میکنه بحث محیط هست. تو محیط میگه مرد و زن باید پوشش مناسب به گونه ای که محرک نباشه. حالا راجع به زنها 4 تا نکته که تقریبا متفق بین مراجع هست و ما مرتب گفتیم به اداراتم، نامهاشو یه موقعی ارسال کردیم، دانشگاه و مراکز همه دیگه این برگه ها رفته خدمتشون که زنها چهار تا پوشش رو باید دقت کنن، چهار تا محور رو. یکی این که غیر از دست ها تا مچ و یکی هم صورت ها، قصد صورت هیچ جای دیگر بدن نباید باز باشه ولو اندکی از موها، که علم امروزه اینا رو کشف کرده. یکی از دانشمندان میگه حالا ما فهمیدیم که مرد وقتی نگاهش به موی زن میفته ولو حالا اندک هم باشه، اثر منفی رو گلوبولهای خون او میگذاره. اینا دارد علم روز تازه کشف میکنند و تعجب میکنند که دین اسلام چطور ولو یه دونه مو رو حساس، اون که یه دونه مو هم نباید بیرون باشه، و حرامه دیگه. در واقع سم میست که بیننده داره تو بدن خودش وارد میکنه. اون روایت معروف که شنیدی، ان نظرتو سهم مسموم من سهام ابلیس، فرمود یه نگاه حرام سم تیریست که انسان به خودش دارد میزنه، از تیرهای شیطانه. دوم، لباس باید کوتاه و چسبان نباشه. سوم، آرایش نکرده باشن، یعنی همون صورتشون هم که بازه نباید آرایش کرده باشن. و چهارم، وسایل زینتشون هم نباید پیدا باشه یا جلب توجه بکنه، مثلا صدای علنگوشو بخواد در بیاره بعد نامحرم رو ببینه. دین اسلام خیلی تاکید روی اینا داره. دقیق ترین نکات علمی تو قرآن میگه که میفرماد حتی پاشو نباید به زمین بزنه که نامحرم جلب توجه به او بشه. در این حد تو روایات میگه که زن حتی از وسط جاده راه نره که از دو طرف مردم او رو ببینن، از یه طرف از کنار جاده بره، که این اندازه تقلیل در نگاه به او بشه، ولو حجابش هم کامله. وقت این نکات رو ببینید، نکات دقیق عقلی و دینی. حالا دین گفته اما عقل اینو کاملا اینو متوجه برای چیه. اینو بذارید کنار دست گرفتن زن و شوهرهایی که تو دید مردم متاسفانه کنار هم کرا میرن، هیچی، اونقدر حیا ریخته شده که تازه دستشم میگیره. این پستی انسان نیست؟ اون جوانی که چشمش بیفته این چه گناهی کرده که بعد باید به گناه آلوده بشه به خاطر این بی‌تربیتی این مرد و زنی که آیا حیاشون یا اصلا ندارن یا حیاشون کمه؟ برای چی این کارو داره میکنه؟ ما باید تابع فرهنگ غربی‌ها باشیم یا تابع عقلمون باشیم؟ و ببینید عقل چی میگه؟ دین چی میگه؟ نکته اول این بود، لباس خیلی مهمه. نکته دوم، اختلاط نداشتن تو مجامع عمومی. حالا این اختلاط که میگم دیگه از دانشگاه گرفته تا ادارات و جای دیگه، دین اجازه نمیده، به خصوص اگر تنها شدن. بالاترش رو بهتون بگم، یه وقت نگید ما تو جامعه نیستیم. چرا؟ ما تو جامعه هستیم. مثلا گاهی گفته میشه امام زمان علیه السلام که میان، مردم فکر کنن دین جدید آوردن. حضرت دین جدید نیوردن، ما خیلی فاصله گرفتیم از مباحث دینی. لذا بگذاریم بیان بکنیم. از یکی از مراجع سوال شد، خانمی سوار تاکسی تلفنی میشه داخل شهر، خب اشکال نداره، اما گاهی بیرون شهره، هم که از شهر رفت بیرون، تو تاکسی دیگه یه مرد و یک زن، اینم حکم همون زن و مرد نامحرمی است که توی اتاق تنها بنشینن، حرامه دیگه. فهمیدن؟ بله، اینم همون مصداق همون. یعنی زن نمیتونه، اگر میدونه مسیرش به بیرون شهره، نمیتونه تنها سوار بشه، حتما باید دو نفر باشن. این احکامو کجا باید ما بیان بکنیم اینا رو؟ و گاهی آنچنان جوان آلوده به شهوت میشه که تو دانشگاه همچین که بس میشد که این کلاس درس و اختلاطش رو جمع بکنن، میریم دانشجو میریم داره عوضی که بیاد خوشحال باشه تشکر بکنه بگه فکر ما رو آزاد کردید، ما میخوایم اینجا درس بخونیم، میریم گاهی میان ایراد میگیره. اخیراً تهران یکی از دانشگاهاش مشکل رو درست کرده بودن که واقعاً انسان قصه میخوره برای اون جوان که چطور به بهانه علم رفته تو دانشگاه اما در فکر مباحث دیگه هست، که وقتی میان اصلاح بکنن روابط رو بلافاصله ایراد میگیره. پس این جوان دنبال تحصیل علم نیست، دنبال مباحث دیگه هم هست. وقت جالبه این اختلاط نداشتن الان آمریکایی‌ها از ما دارن سبقت میگیرن، این برای ما خیلی سرشکنه. دانشگاه‌های متعددی را اخیراً تو آمریکا خبرشو به ما دارن میدن که دارن مرتب اختلاط‌ها رو دارن جمع میکنن و تک جنسیتیش میکنن. البته اونا نه به خاطر مباحث دینی، اونا به خاطر پیشرفت علمی. برای ما خیلی زشته که اونا از ما جلو بزنن تو عمل کردن به دستورات دین. نکته سوم رعایت حدود در ظاهر جوامع. باید حدود اسلامی همش رعایت بشه. دیگه حتی اگر کسی ماه رمضان مریض روزه نگرفته به خاطر بیماری، معذوره، اجازه نداره تو جامعه روزه خاری بکنه. مسیحی یهودی اصلا اعتقاد به روزه نداره، نمیتونه علنی روزه خاری بکنه. مسافره باز نمیتونه. اینا دارم عرض میکنم چون چند جا رو من دیدم تو ماه رمضان این خبرش هم به ما میدادن که آبخوری ها رو آب سرد کنه رو گذاشته بودن. وقتی میگفتن چرا تعطیل نکردید، گفتن خب بعضی هم مسافرند و بعضی هم بچه هم راشون است. دیدم اصلا انگار خیلی این از مباحث دینی و اجتماعی دورن. بعضی بچه آب میخواد که حق ندارد علنی جلو مردم آب بخوره که. این هم یه مشکل دیگه هست. شما پس مباحث رو کجا یاد میگیرید اینا رو؟ زیر سن 9 ساله خب تو خونه میخواست آب بخوره دیگه. دیگه چرا اووردیدش بیرون؟ اون وقتی میخواست بیاد میخواست تو منزل فکرشو بکنه. حالا اگه بیرون هم تشنشه ببریدش یه جایی مکانی که هیچ کس نباشه. این مال پسران زیر 9 سال. پسرهای بالای 9 سال که دیگه نه، اون دیگه باید روزه یا نصف روزه بگیره. نکته پنجم رعایت تمام اعمال صالح است در 7 سال دوم. از 7 سال دوم تا 14 سال دیگه باید همه اعمال صالح انجام بگیره. اینم یک دستور دین. و دستور پنجم دستور به امر به معروف و نهی از منکره که حالا تو جامعه ای که سرایت نکرد وظیفه دیگرانه که بهش تذکر بده. این 5 نکته است که آرامش تو جامعه به ما میده، امنیت میده، فکر انسان آسوده میکنه. بعد دیگه نیاز نیست به تعلیمای زود هنگام که چند سال مونده به بلوغ بیان مباحث بلوغ رو یاد بچه‌ها بدن. آ بگن میخوایم دفع افسد به فاسد بکنیم. یا چند سال به ازدواجش مونده داره مسائل ازدواج رو یاد بچهش میده به بهانه اینکه جامعه دیگه همه آلوده شدن، نگید دچار بیماری ها میشن چه میشه. اونا دیگه مباحث دیگه است. من عذرخواهی میکنم که بخشی از بحثمون بحث مهمی داریم راجع به مراقبت از شهوت. میخواستم یه اشاره بکنم عللی که باعث ازدیاد میشه و چگونه اینا رو بتونیم مراقبت بکنیم. دیگه فرصت گذشت، انشاءالله در فرصت دیگر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظيما. وقتی چشمشون به جنازه برادر افتاد خیلی متأثر شدن، در حالی که امام رو می شناختن، اما از بس بدن تغییر کرده بود، بدن بدون سر، بدون پیراهن و حتی اعضای بدن در اثر سم اسم ها قطع قطع شده بود. صدا زدن انت اخی، انت ابن امی، آیا شما من برادر من حسینید؟ آیا پسر مادرم فاطمه اید؟ پس با زبان پرگلان بزعه بتول رو در مدینه کرد که یا ایها الرسول، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء و بناتک السبایا. میدونید آدم داغ دیده دوست داره یه نفر کنارش بنشینه، با او درد و دل کنه تا این عقده از سینه‌اش خارج شه. عقیله بنی هاشم با چه کسی درد و دل کرده؟ رو طرف مدینه این کشته فتاده به هامون، حسین توست، بین سید دست و پا زده در خون، حسین توست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا ما را به معارف دین آشنا و عامل بگردان، به کمالات من نائل فرما، به امام زمان ما را برسان، به ظهورشون ما را برسان، قلبشون از ما راضی فرما. نظام اسلامی، رهبر بزرگوار، همه خادمین به نظام و دین ما، اهل مجلس ما، همه رو حفظ بفرما. جوانهای ما را از همه خطرات تهاجمات دینی و فرهنگی حفظ بفرما. بیماران رو شفا عطا فرما. امام امت، شهدا، امواتمون رحمت فرما. به نبی و آله مع الصلوات.